الله الرحمن الرحیم. روایاتی که خود کتاب احیانا میاره برای اینکه فرصت وقت زیاد گرفته نشه، ما مثلا روزی که قرار روایت بخونیم خود روایت کتاب رو میخونیم، بالاخره وقت هم کمتر گرفته میشه. الان صفحه همین 14 بیارید جواهر رو حاشیه روایت نوشته که به جای اینکه ما توی وسط کلاس بخونیم، خب همین اول کلاس حدیثمون همین میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، خلقت انا و علی من نور واحد، نسبح الله تعالی عند العرش قبل ان یخلق آدم به الفی عام. حضرت می فرمایند که من و علی علیه السلام از یک نور خلق شدیم و در نزد عرش خدا قبل از اینکه حضرت آدم علیه السلام 2000 سال پیش قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلام ما تسبیح خدا رو میگفتیم. حضرت آدم خلق نشده بود، تسبیح خدا رو میگفتیم. فلما ان خلق الله آدم جعل ذلک النور فی صلبه، موقعی که خداوند متعال حضرت آدم خلق کرد این نور رو در صلبش قرار داد، چون بالاخره قرار این نور منتقل بشه تا پیغمبر حضرت علی علیه السلام به این دنیا بیان، و الا وجود نورانی و ملکوتیشون قبل از این عالم بوده هستن. یعنی اون نور بوده قبل از این که بخوام، ولی به صورت جسمانی نور در صلب قرار میگیره که بعد بیاد به عالم جسمانی تا برسه به زمان پیغمبر. ولقد سکن الجنه و نحن فی صلبه، موقعی که در بهشت اون باغ ساکن شد ما در صلبش بودیم. ولقد همه بالخطیه و نحن فی صلبه، موقعی که اون اشتباه و ترک اولا رو مرتکب شد ما در صلبش بودیم. ولقد رکب نوح از سفینه و نحن فی صلبه، این نشون میده که این در حقیقت نور و حضرت نوح از نوادگان حضرت آدمه دیگه، بالاخره ما پدره دوم نداریم که، همه بالاخره منتقل میشه حضرت آدم، ولی منتقل شده به حضرت نوح علیه السلام. ولقد رکب نوح از سفینه، حضرت نوح در حقیقت سوار سفینه که شد ما در صلبش بودیم. ولقد قذف ابراهیم فی النار و نحن فی صلبه، موقعی حضرت ابراهیم در آتیش، در حقیقت اون آتیشی که نمرود فراهم کرده بود پرت میشد با منجنیق، ما در صلبش بودیم. فلم یزل، یا حالا حضرت اینجا خلاصه میکنن، فلم یزل ینقلن الله عز و جل من اصلاب طاهره الى ارحام طاهره حتی انتها بنا الى عبدالمطلب، همینجور خداوند ما رو نقل میداده، انتقال میداده از صلبهای پاکیزه. این نشون میده که پدران ائمه و پیغمبر همه یا پیغمبر بودن یا آدم های صالحی بودن. حالا لزوماً دلیل خاصی نداریم که حتما پیغمبر بودن، یا پیغمبر بودن یا آدم صالحی بودن، بالاخره اصلاب پاکیزه بوده. اون بعدشه الی ارحام طاهره، از صلبهای پاکیزه نقل میداده به رحمهای پاک. این نشون میده که مادرشون آدم های صالح و پاکیزه بودن. چی؟ مشکل نداره، اون چیزه، مادرشون نمیدونم، نباید نگاه کنم، از نوادگان ابوبکر بوده. آره شهربانو چیزه مادر امام سجاده ها، شهربانو که دختر یزدگرد سوم بوده. خب حالا اگر همچین اینو نگاه کرد، اگر همچین چیزی فرضاً ثابت باشه دو جور میشه جواب داد. یکی این که یا بیاییم بگیم که بالاخره چیزه، مراد از اصلاب طاهره و ارحام طاهره این نیست که مثلا نفی زنا و این چیزاست، یعنی این که مثلا نعوذ بالله پدران یا مادرانشون مثلا زنا زنا، همه طب شرعی به قول معروف متولد شده بودن. یا اینکه نه، اگر طاهر به معنی این بگیریم که آدماش خیلی خوب بودن، اون موقع باید بگیم همین حدیثا قرینه است که همچین چیزی باطل است، این روایت مثلا صحیح نیست، یعنی این خودش میفهمونه که اون روایت صحیح نیست، اینو باید تحقیق بشه. ولی اینجور روایت زیاد داریم که اون تو زیارت هم هست، دعا که میگه من اصحاب شام خیل و ارحام مطهره لم یکنت جفکل جاهلیت و بنجاسه ها، اونم زیاد اینجور چیزا. حتی انتها و بنا الى عبدالمطلب، تا ما رسیدیم به عبدالمطلب که جد پیغمبر بوده، فقسمنا نصفین، خدا ما رو دو نصف کرد، یه نور بودیم دو نصف شدیم، فجعلنی فی صلب عبدالله و جعل علی فی صلب ابی طالب. خب دیگه یکی از در حقیقت یه قسمت از نور صلب عبدالله رفت، یکی در حقیقت قسمتش تو صلب ابو طالب، و جعل فی النبوت و البرکه، خداوند متعال در من پیغمبر نبوت و برکت رو قرار داد، و جعل فی علی الفصاحت و الفروسیه، و در علی علیه السلام فصاحت یعنی فن بیان، و فروسیت و فروسیت یعنی چی؟ زیرکی رو برده. این میمنه است که اون یکی شامل این نبوده، مظهر کامل یعنی اینجوری بوده، بالاخره نمیشد که دوتا پیغمبر باشه، مظهر پیغمبر مظهر برکت و نبوت بوده و حضرت علی مظهر فساد و فروسیت، لذا خطبه های پیغمبر خب رساست، ولی معروفه به خطبه حضرت علی علیه السلام اون خطبه های بلیغی که دارن. و شست قلن است مین من اسماه، دو اسم از اسماء خودش خداوند بر ما انتخاب کرد، فضل عرش محمود، صاحب عرش که خدا باشه محموده، و انا محمد، اللهم صل علی محمد، و الله الاعلا، و خداوند اعلاه، و هازا علی. این در حیات علی و محمد از دو اسمن که از اسمای خدا برداشت شدن. تو دعام است که یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، این در حقیقت چیده. حالا عالی اولو بالاخره اصل مشتقاتش یکی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الفصاحه، صفحه 14، الفصاحه تو فی اللغه تأتی علی معنی البیان و الظهور که قوله تعالی. متاسفانه یه اشکالی که این کتاب داره، این تقریبا اشکالش بکنم تو هر صفحه هست، اشکال چاپیه، این آیات تا دلتون میخواد چپکی نوشته شده تو این کتاب، این اشکال چاپی بوده، یعنی با مثلا اون چیزی انتخاب نکردن که نمیدونم چاپ شده چی جور شده، زیاده. از الان دیگه شما منتظر باشید که آیات ما آیات جدید بشنوید، پس و پیش زیاد شده، بیشتر هم نه اینکه غلط کلمه، پس و پیش زیاد شده. حالا بعضی جاش که خیلی عجیب غریبه، اینم اولیشه دیگه، مثلا هارون و اخی، مثلا این برک و اخی هارون هو افصح من لسانا ای ابین من تبا، که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی علی امیر المؤمنین علیه السلام، و جعل فی النبوة و البرکة، و جعل فی علی الفصاحة و الفروسیه، و هی تقابس و للمفرد نحو الرحمن الشمس و الشمس و الارض، و للکلام نحو قول علی امیر المؤمنین علیه السلام ان الحق ثقیل مریء و ان الباطل خفیف و بیئه، ولی المتکلمین که قول ابو السلت الحربی فی ابو الحسن الرضا علیه السلام، کان الرضا علیه السلام یکلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس. می فرماین که فصاحت، ببینید الان از صفحه 14 یک دو سه تا صفحه 16 نه تا صفحه 20 در مورد فصاحت صحبت میکنه، از صفحه 22 تا صفحه 26 هم در مورد بلاغت صحبت میکنه، اطلاعاتی در مورد بلاغت میده، مبادی تصوریه بحث، یعنی مقدمات علم بلاغته. صفحه 26 و 27 هم اسالیب بیان رو صحبت میکنه که مطلب استطرادیه ولی خیلی مفیده، این دو صفحه خیلی مفیده. بعد از صفحه 28 وارد علم معانی میشه، یعنی ما فضای کلی بحثمون این چند روزه تو دو قسمته، یعنی تو سه قسمته، یکی فصاحت، یکی بلاغت، یکم اسالیب بیان. اسالیب یعنی اسلوب بیان، انسان چطور بیان کنه. بعد خود فصاحت رو ایشون حالا میاد اول چیز میکنه،
فصاحت و
معنای لغویشو میگه، بعد معنای اصطلاحیشو میگه. تو معنای اصطلاحی خودش تقسیم میشه به سه قسم: فصاحت مفرد، فصاحت کلام و فصاحت متکلم. بعد میاد هر کدوم از اینا رو تعریف میکنه. بعد مرحله بعدی که چند صفحه بعد بهش میرسیم، میاد میگه علم متکفل به آن. یعنی چه علم متکفل به آن؟ یعنی چه علمی به ما یاد میده که ما مفردمون فصیح باشه؟ چه علمی به ما یاد میده کلاممون فصیح باشه؟ البته تو متکلم دیگه معنا نداره علم دیگه. متکلم دیگه اگه اونا فصیح باشه، متکلم خودجوش فصیحه دیگه. این تقریبا خب اونو بعدن، البته اینم ما اینجوری هم میتونیم بنویسیم که مثلا حالا این علم بعدا میاد، اینو اینجوری حالا قبل از این مرحله مخله. البته تو تعریف این خوابیده، ولی مخله. فصاحت مفرد چیه؟ مخله به فصاحت کلام چیه؟ بعد میاد علم متکفل و بیان میکنه. تو بلاغت هم بحثی بعدیش پیش میاد، شبیه همین. پس ببینید ما الان چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما می‌خوایم در مورد فصاحت و بلاغت صحبت کنیم. چرا در مورد فصاحت و بلاغت می‌خوایم صحبت کنیم؟ خاطر اینکه کل بلاغت پایش همینه دیگه. فصاحت بیشتر جنبه لفظه، بلاغت بیشتر جنبه معناست. ما تو کل بلاغت یه لفظ داریم، هم به معنیش می‌خوایم توجه داشته باشیم، هم به لفظش. فصاحت قسمت لفظو بیشتر به عهده می‌گیره، بلاغت بیشتر جنبه بینه. همه میاد مفصلا. خب فضای ذهنی بدم که چیکار می‌خوایم بکنیم. اول میاد معنی لغوی رو میگه، معنی اصطلاحی رو تقسیم میکنه سه قسم، تعریف میکنه هر کدومو. اخلال میگه یعنی مخل فساد مفرد، یعنی شما بعضی چیزا رو نباید انجام بدی، نباید در حقیقت به کار بگیری و الا فساد مفردت به هم میخوره. بعضی در حقیقت امور رو نباید انجام بدی و الا فساد کلامت به هم میخوره. به همچنین خب این است. حالا اول میره سراغ بحث لغوی. میگه الفصاحت فی اللغه، فصاحت هم غلطه دیگه، فارسیه. فصاحت فاش در حقیقت مفتوحه. الفصاحتو فی اللغت تأتی على معنى البیان و الظهور. فصاحت در لغت به معنای بیان و ظهور می آید. بیان، خود بیان یعنی چی تو لغت؟ چی؟ نه روش، نه
وضوح.
بانه یعنی چی؟ بانه، ابانه، استبانه، ظاهر، ظاهر شد. این کلمه تمام مشتقاتش هم لازم بوده هم متعدی. بانه، بیانه، استبانه، تبینه، بیانه به معنی همش، به معنی هم روشن شد اومده، هم روشن کرد اومده. یعنی همش هم متعدی اومده هم لازم. بیان یعنی در حقیقت ظهور. اون و ظهور تفسیرشه، یعنی آشکار بودن، ظاهر بودن، واضح بودن، معلوم بودن، یه همچین چیزایی توی مایه. خب بعد دو تا مطلب اینجا هست. خب دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که فصاحت دو جور استعمال میشه، گاهی مصدر استعمال میشه، گاهی اسم مصدر. حالا ما سه تا مطلب در مورد همین یه خط بگیم. یک، دو، سه. فصاحت دو جور استعمال میشه، گاهی مصدر، گاهی اسم مصدر. فرق مصدر اسم مصدر چیه؟ کی میتونه فرقشو بگه؟ نه اصطلاح نحوی رو نمیگم، اصطلاح اصول. حالا اینجوری که میگم بنویسید، اونم منظورمون نیست. حالا حدث
اگر نسبت ناقصش ملحوظ باشد مصدر است و اگر ملحوظ نباشد اسم مصدر است. این تعریف فرق بین اصولی ها بیشتر شایعه که ما هر وقت میگیم مصدر و اسم مصدر منظورمون اینه. این اصطلاح باید یاد بگیرید. ببینید ضرب اک طهارت فصاحت مش. ضرب یعنی چی؟ زدن، اکل، طهارت، پاک بودن، فصاحت، طبق معنی لغویش روشن و آشکار بودن، مش، راه رفتن. علامت مصدر چه خوندید شما؟ دنتن تموم میشه دیگه. نه همه دنتن دادن نمیشه مصدر. خب زدن. ببینید وقتی شما میگید زدن یا میگید خوردن یا پاک بودن یا آشکار بودن یا راه رفتن، این تهش میاد که زدن کی، خوردن کی، چون متعدی خوردن چی هم معنا میده، پاک بودن چه کسی یا چه چیزی، روشن و آشکار بودن چه چیزی، راه رفتن چه کسی. اینا رو برای چی می‌نویسیم؟ برای اینکه نسبت ناقص، نسبت ناقص رو ما اینجا نباید توضیح بدیم. شما منطق خوندید نسبت یا تامس یا ناقصه. نسبت ناقصه یعنی نسبتی که یست و سکوت علیها نیست. شما اگه بگید راه رفتن زید کلام شد نشد که. ببینید وقتی زدن و خوردن و پاک بودن و اینا رو میگید، این کنارش میاد زدن کی. ببینید نسبت میدی، زدن رو به کی داری نسبت میدی، کی زده، میتونی به صورت جمله بپرسی کی زده، خوردن کی، کی خورده، پاک بودن چه کسی، چه کسی پاکه، چه چیزی پاکه، رو چه چیزی روشنه، چه کسی راه رفته. این میشه مصدر. اینا مصدرن همینا. اگر ما پس ببین نسبت ناقصش ملحوظه تو اینجا، اینا میشه مصدر. همینا رو ما اگه بیاییم از نسبت قطعش کنیم، قیچی کنیم، نسبت رو قیچی کنیم، یعنی اینا رو اصلا بهش توجه نداشته باشیم، اینا رو بندازیم دور، خب این میشه اسم مصدر. حالا دقت کنید چجور میشه اسم مصدر. مثلا زدن، ببینید اینی که من دارم الان میزنم این حدث دیگه، این زدن الان بگید آقا زدن کی، کی داره میزنه، خب من دارم میزنم، یعنی این که یکی داره میزنه رو تو ذهنتون لحاظ میکنید، این میشه مصدر. اما یه موقع خود این عملو میگم، میگم آقا زدن بهتر است، مثلا زدن یتیم بد است، تو این جمله مثلا، نه زدن یتیم که بازم چیز داره، نسبت داره، کلا میگم مثلا زدن امر خوبی نیست. خب این زدن امر خوبی نیست، اینجا سوال میاد که زدن چه کسی یا زدن کی و زدن چه کسی. فرض اینه که ما نمیخوایم بگیم زدن فلان کس، کلن همین کلن زدن، چطور میگن مرد بهتر از زنه، ما نمیپرسیم کدوم مرد، به صورت کلی جنسشو میگفتیم. اینا میگفتیم زدن امر خوبی نیست، لذا نسبت نمیگیم زدن کی، میگیم این حقیقت. یعنی چی اینجا زدن؟ یعنی یک حقیقت و یک واقعیت و این ماهیت، این حقیقت، این زدن، این عمل، این ببین این عمل اصلا چه کسی رو میزنه، کی میزنه، کی میخوره رو کار نداره، این عمل، اینو بهش میگن اسم مصدر که ما تو فارسی اینجا داریم ازش تعبیر میکنیم به زد. اون تا زد رو تنها استعمال نمیکنیم، این همون زدیه که تو زد و خورده. شما زدن با خوردن فرقش با زد و خورد چیه؟
تو زد و خورد به خود اون عمل نگاه میکنی، کی زد و کی خورد و کارش نداری. اما تو زدن و خوردن خب طبعا این سوال میتونه پیش بیاد که زدن چه کسی، اما تو زد و خورد نمیگن زد و خورد چه کسی، من زدن و خوردن چه کسی. عکس خوردن فارسی لفظی نداریم. حالا مثلا اگر خورش نه اینه که رو پرنج میریزن میخورن، خورش به معنی همین خوردن، نفس این عمل اگه استعمال میشه. طهارت اصلا تو عربی لفظ داره، اسم اثرش میشه طهر. طهر یعنی چی؟
حاکی.
ببین خود این حالت، این در حقیقت نفس عمل، پاک بودن نه، پاکی. خود این در این هم
فصاحت یعنی چی؟ فصاحت چی میشه؟ وضوع. حالا من تعبیر فارسی ندارم اصلا، روشنی.
خود این در حقیقت الان یه چیزی روشنه، روز روشنه، روشنی، روشن بودن چه چیزی رو کار نداریم. مشم راه رفتن، این روش. بعضی کلماتش عربی فارسی لفظ جدا داره، بعضی نداره. مثلا تو بین اینایی که مثال دادم فقط طهارته که اسم مصدرش جداست. تو یه معنی داره طهارت، ولی اکل و ضرب و فساد و مش از این ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که آقا اسم مصدر لازم نیست لفظ مخصوصی داشته باشه. پاکیزگی هم میشه، مشکلی نداره، پاکی با پاکیزگی یکی، این میشه مصدر اسم مصدر. از این به بعد هر جا مصدر اسم مصدر استعمال کردیم منظورمون همینه. حالا فصاحتی با معنی مصدر یعنی روشن بودن، یه بار معنی اسم مصدر یعنی روشنی. الان اینجا که داره فصاحت رو تعریف میکنه کدوم معنی مراده؟ فصاحتی که میگه فصاحت الان من خواهم برای شما تعریف کنم کدوم معنی مراده؟ چرا؟ خب من میگم مستر احسن، نسبتش رو لحاظ نکرده، یعنی کاری باش نداره، چون فقط فرقش گفتیم که لحاظ نشده لحاظ کردن نکرده، یعنی کاری باهاش داشته. ما تو اینجا کاری با این چی فصیحه داریم؟ این نفس همین فصاحت، یعنی روشنی، یعنی همین فصاحتی که در حقیقت میخواییم بحث کنیم. خب تحتی الان من به این یه نکته، نکته بعد اینه که فصاحت معانی مختلفی دارد. چرا؟ ایشان میگوید به معنای ظهور و بیان. سوال دوم پیش میاد که آقا جون فصاحت معانی مختلفی داره. لغت رو اگه باز کنید فصاحت معانی مختلفی داره. ایشون میگه فصاحت به معنی بیان و ظهور است. چرا؟ چرا فقط همینو میگه؟ خب مثلا یعنی چی متعلقاتش فرق میکنه؟ یعنی میخواید بگید بالاخره الان این یعنی اون معانی دیگه جزء این معانیه یا خارج از این معانیه؟ خب وقتی خارج از این معانی باشه دیگه، خب این یه معنی رو چرا ذکر کرده؟ نه اینجا منظورش کلام بهتون میگه، نگفت تکلم، گفته بیان و ظهور. بیان به معنی بیان کردن نیست، گفتن نیست، بیان یعنی آشکاری، گفتیم ظهور تفسیرش میکنه. سه تا توجیه من اینجا نوشتم، یکیشو میگم، دوتاشم خودتون فکر کنید. اونی که حالا میشه گفت و بالاخره چیزه اینی که آقا جون معنایی که از بین معانی
جواب، از بین معانی متعدد خواسته معنایی رو ذکر کند که مناسب با معنای اصطلاحی آن است.
من 10 تا معنی داشته باشم و همین معنیش کار نداره که. ما الان فصاحت اینجا داریم معنی لغوی میکنیم، ما کتاب لغت میداریم میگیم. کتاب لغت که نمی‌نویسیم که. می‌خوایم بگیم آقا بعداً یواش یواش می‌خوایم بگیم مفرد فصیح، کلام فصیح، متکلم فصیح. یه معنای لغوی رو ذکر کنیم که مناسب با این معانی باشه. و بهترین معنی که از معانی فصاحت که تو لغت نوشته شده مناسب با فصاحت مفرد و کلام متکلم همین معنی ظهور و آشکار بودنه. حالا وقتی تعریف کردیم این مطلب متوجه میشه. این دومین مطلب، سومین مطلب هم که آخرین مطلب باشه، تأتی با علا متعدی نمی شود بلکه با با یا فی متعدی می شود. مثلا میگن یعتی به معنا فلان، یعتی به معنا فلان. ایشون چرا تأتی رو با علا متعدی کرده؟ اینجوری پیش مطالعه کردی؟ اینجوری پیش مطالعه کنید یه ماه دیگه من میگم کلاس نیایید، خاطر اینکه خودتون استاد میشید میگید برید دیگه بس دیگه بلد شدید. یه وقتی یه 10 روز اینجوری پیش مطالعه کنید، 100 وقت بذارید برای 1 صفحه. شما تا الف صف لغت تأتی علا معنا بین بزن. خب خیلی واضحه که قبلی تعالی وقتی هارون و حفصه و من لسان عرب. خب اینم که ترجمه واضحه دیگه، اونم واضحه. یه رو دو میگه واسه من تا اینجا پیش مطالعه کردم صفحه بعد صفحه 16. خب چقدر طول کشید؟ یه رو 10 دقیقه. حالا اینه که خوبه، یکی اومد به من گفت من دیشب رفتم کل چرنسلا رو خوندم چیزی نداشت. گفتم واقعا احسن به شما، بیا اینجا من 2 ماه شب روزی 1 ساعت به مطلب بگم چرنسلا تمام نشه. اون که روزنامه رو مثل روزنامه میشه خون کتابو دیگه، اینکه کاری نداره که روزنامه که نمیخونیم که ما اینجا. اگر قرار همون این که میخونیم اونجا معلوم بشه مطلب اینجا خیلی زیاده، من یه جلسه میتونم رو همین یه خط صحبت کنم، خیلی بیشتر از یه جلسه حتی شاید، چون نکات ظریف اون حالا فل لغه چیزای مختلفی داره. ولی همین دقت ها رو خواستم، قرار نیست اینجوری پیش بریم، خواستم این دقت ها رو بگم که ببینید اینجوری باید پیش مطالعه کنید، یعنی طوری باید پیش مطالعه کنید که بله اون مطالعه من نگم شما مثلا سوال به ذهنتون برسه که الان شما باید از من میپرسید که علا رو مثلا برای چی آورده، تأتی علا سوال دیگه، سوال خودش یعنی دقت باید بکنه. نه یک مبادی ببین، اینقدر که 2 پایه خوندید بالاخره الان 3 پایه شدید. این 3 پایه چیز نه، آره نه 3 پایه وای نیست، 3 پایه نیدید بعد چیزه. الان 2 پایه که شما خوندید اینقدر مبادی هست که بتونید فکر کنید، نه به مقدماتی که نمیخونید که بگیم اولش تازه نخواد مبتدا بشنوه، این همه دیگه اطلاعات دارید، منظور این که دقت رو داشته باشید. خب حالا اینجا بحث منطقی هم هست تو این عبارت، حالا اون بحث منطقی شو دیگه مثلا نمیکنم. خب تمام شد، اینو فکر کنید دیگه متضمن چی؟ خوبه تشتمل، خوبه نه همون تشتملو باز بهتر از این تسلطه. حالا من اینجا نوشتم که معنای چیزم میتونه باشه اطلاق، تأتین تطلق و علام معنی البیان، آره یا اطلاق یا تشتمل. البته تشتمل رو که میگید معنیش بهتره، مبالغش بیشتر، یه نکته دیگه هم داره حالا این باشه بر بعد. خب احسن که قول تعالی و اخی هارونو و افسه من نیلسانو، حضرت موسی میگه برادر من هارون. اون جریان حضرت موسی اینجوری شد که قرار شد اذهب الی فرعون انه طغى، بعد بره و حضرت موسی فرمود که در حقیقت فرسل معی رد ان یصدقونی، یه همراه بر من بفرست و اخی هارون هو افصح مني لسانا. خب این معنیش چیه؟ ایشون معنی میکنه ای ابین منطقا، منطق اینجا به چه معنا؟ مصدر میمیه، یعنی نطق، از جهت نطق بیانتره. اینو مفصلی دو جور گفتن، بعضی گفتن حضرت موسی موقعی که کوچیک بود یه آتشی برده بود دم دهنش، این در حقیقت آتشو خورده بود دم دهنش، حضرت موسی لکنت زبون داشت خوب نمیتونست صحبت کنه اصلا، لذا حضرت هارون در حقیقت باهاش بوده که بفهمه. یکم میگن نه، بعضی هم عرفانی معنی کردن، گفتن اصلا این جریانت نبوده، حضرت موسی خیلی هم بیانش خوب بوده، اونتا پیغمبر بوده، متصل به وحی بوده، سطح بالا صحبت میکرده، یه نفر لازم داشته که بتونه حرفای حضرت موسی رو بفهمونه به اون مردم عوام مادی، لذا حضرت هارون خدا برش فرستاده که روشنگری کنه. دیدی مثلا آقای جوادی صحبت میکنه، یه هارونی میخواد بالاخره بیاد این حرفای آقای جوادی رو مثلا روشنگری کنه، نه اینکه آقای جوادی نمیتونه صحبت کنه، خب فنی مثلا صحبت میکنه. حالا بعضی هم اینجوری معنی کردن، فرق نمیکنه چه حضرت موسی لکنت زبون داشته باشه یا نداشته باشه، خواسته بالاخره حضرت هارون وظیفش این بوده تو این جریان رفتن به سوی فرعون که روشنگری کنه. اون ایام بعد انتخابات و فتنه و اینا رو تو این مباحث این روشنگری کنه. هفت سهم نیلستانن از جهت زبان از من فصیح تره، واضح تره، بیان حال واضح تره، یا لکنت داشته حضرت یا این که نه اون طریقی که عرض کردم. و که قول نبی، یه دونه آیه میاره یه دونه حدیث میاره و مثل قول پیغمبر که در علی امیرالمومنین و جعل فی النبوت و البرکه که الان حدیث خوندیم، خود در من نبوت و برکت رو قرار داد و در علی علیه السلام فصاحت و فروسیت، فروسیت یعنی زرنگی و زیرکی، فصاحت هم یعنی بیان. حضرت خیلی جاها بود پیغمبر حضرت علی علیه السلام میفرستاد برو باشون بحث کن، برو باشون صحبت کن، خطبه بخون. روایت معتبرم هست که انت منی به منزلت هارون من موسی، همون کاری که در حقیقت حضرت هارون میکردی که نسبت موسی، حضرت علی علیه السلام هم اینطور بوده. فراست یعنی اسب سواری، فراست یعنی زیرکی، فروسیت چیزه ظاهرا به معنی همین زیرکیه، بعید میدونم این به معنی چی باشه، دیدم قبلن الان شما دیدید به معنی اسب سواری، حد میزنی؟ خب حد نزن، قبل از اینکه ببینی حد نزن، به خاطر اینکه ما قبل از اینکه ببینیم سر کلاس های فتوحی حد میزدیم، آقای فتوحی میرفت میومد میگفت اشتباه کردی، بعد دیگه توبه شد بر ما. در مجمل بسید از فراست یا فرس و فراستن و فروستن و فروسیتن سار زارعین و علمن بالامور فهو فارسون بالامر عالمون بسیر. آره این به معنی اصطوری نیست، اون به معنی علم یعنی زیرکی و فهم عمیق. و هیه تقا و بسفل للمفرد نحو الرحمن و شمس و الارض. ببینید وحیت حق و وصف للمفرد، الان این تو همین دو سخط اینو میخواد بگه آقا جون فصاحت که ما میگیم، فصاحت هم میتونیم مفرد رو بهش متصف کنیم، حالا مفرد رو شما بذارید همون کلمه، هم میتونیم بگیم کلمه فصیحه، هم میتونیم بگیم کلام فصیحه، هم میتونیم بگیم متکلم فصیحه. اینجا که میگه وصفن، آیا وصف صرفیه یا وصف نحویه؟ هیچ کدوم. این وصفاً وصف عرفی لغویه، یعنی آقا مثلا من میتونم الان شما رو متصف کنم به متعلم، تعلم، بله شما آقا متعلمی، یعنی بگم شما این صفت تعلم متعلمیت رو مثلا دارید، صفت طلبه بودن رو دارید. این وصف نه صرفی نه نحوی لغویه، تقا و وصفاً این لغویه. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بگیم مثلا یه کلمه بگیم از شمس و شمس و زهاها، این کلمه است، بگم هذه الکلمه تو فصیحتون، این کلمه فصیحه، یا بگم به صورت مبتدا خبر، یا بگم هذه الکلمة الفصیحه، این کلمه ای که فصیحه، چه به صورت صفت نحوی یا مبتدا خبری، منظور این که آقا این کلمه فصیحه، فصاحتو داره، همین این دارا بودن. خب به مفرد میگن، به کلام میگن، متکلم میگن. ولی بلاغت چی؟ میاییم میخونیم بعدن که بلاغت مفرد رو نمیگن، ولی فقط کلامو میگن، ولی متکلمو هیچ وقت نمیگن فلان کلمه بلیغه. چرا نمیگن و چجوری جریان بعدن میخونیم. پس ببینید فرق فصاحت و بلاغت اینه، فصاحت هم مفرد رو میگن فصیح، هم کلامو میگن فصیح، هم متکلمو، ولی بلاغت فقط کلامو متکلمو. حالا هنوزم معنی نکردیم فصاحت دقیقاً چیه، میخونیم متوجه میشیم. و هی تقابس للمفرد نحو الرحمن، به به عجب لفظ فصیحی، الشمس لفظ فصیحیه، ارض لفظ فصیحیه، خب همین لفظ. و للکلام نحو قول علی امیر المومنین علیه السلام ان الحق ثقیل مری، حق سنگین و در حقیقت گواراست. این برعکس اینه که الان میان میگن که چیزه، عرض به خدمت که میگن حقیقت تلخه، این زدش. بعد تو ابن میثم بهرانی جلد 5 شرح نهج البلاغه صفحه 431، جلد 5 صفحه 431، ایشون میفرماد که حالا بذار اول معنی کنم، میگه حق سنگین و گواراست، سنگین گواراست و باطل سبک در حقیقت نابوده. ببین نابود. ابن میسای بهرانی میگه این که میگه سقلو در حقیقت سنگینه به اعتبار صعوبتی علی من یکون علی فیؤخذ. ببینید اینجا خیلی لطیف حضرت گفته هم حق سنگینه هم گواراست. برای کی سنگینه؟ برای کسی که حق و مخایزش بگیری، خودش به ناحقه سنگینه دیگه. مری برای کی گواراست؟ برای صاحب حق. این یه معنا. یا این که نه، گوارا بودنش به خاطر این که انسان در آخرت راحته، شاید تو امور دنیایی برش سنگین میشه، ولی بالاخره نتیجه‌ای که داره حق، انسان در حقیقت نسبت به امور آخرت براش گوارا تمام میشه. میگن دروغ نگو ولو این که فکر کنی نجاتت توشه. این همینه، یعنی که بالاخره دروغگویی ولو به ظاهر شاید خوب باشه ولی در واقع اینجوری نیست. بعد میگه میفرماید و ان الباطل خفیف. خفیفه مخاطر این که میگه به اعتبار سهولتهی علی اهله، اونایی که اهل باطلن خیلی راحته. بخاره باطل هر چیزی که باطل حرامه انسان راحت بره تو مغازه یه دونه بیسکویت برده، چقدر راحته. خوب هم اصلا نمیده بشن راحت دیگه برای اهلش. و لفظ الوبی، وبی گفتیم یعنی نابود، بخاطر این که باعث هلاک آدم میشه، باعث نابودی آدم میشه. در حقیقت ایشون اینجوری معنی کرده بود، معنی مختلفی شده ولی خب ابن میسم اینجوری برای معنی کرده. خب اینم جالبه، من نوشتم اینجا که تو شرح نهج البلاغه یکی دیگه محقق توستوری است که این کلامو به عثمان گفته حضرت، مخاطب به این کلام عثمان بوده. حالا ما این کلامو شنیدیم، شما هم خوشت اومد، آقا نتیجه شد حق سنگین ولی گوارا و باطل سبک ولی نابود کننده است. خب این کلام فصیحه، کلام کلام فصیح. یعنی چی فصیحه؟ میخونیم ولی المتکلم که قول ابو السلت الحربی فی ابو الحسن رضا علیه السلام کان رضا علیه السلام یکلم الناس بلغاتهم. امام رضا علیه السلام تکلمی کرد با مردم به لغاتشون و کان والله احسن. تو حاشیه هم یه روایت قشنگ نوشته، حالا شاید این روایت فردا خوندیم، کان الناس نرزی و کلم الناس بلغان و کان والله احسن. شاهد در چیه؟ شاهد کجاست؟ شاهد در اینه که ابا سلط حضرت رضا رو به فصاحت وصف کرده، گفته حضرت رضا علیه السلام فصیح بود، تازه میگه احسن یعنی فصیح ترین مردم. پس این که امام رضا رو عباسد بهش گفته فصیح، این میشه صفت متکلم، متکلم که امام رضا علیه السلام. لذا اینجا یه تسامحی تو عبارت شده، نمیگیم غلطه ولی جلب توجه میکنیم که این میگه ولی المتکلم کقول، این تسامحه. ببینید این قول عباسد نیست که صفت متکلم واقع شده، که اگر می‌خواست عبارت رو درست بنویسه باید اینجوری می‌نوشت ولی المتکلم که علی ابن مسرزا علیه السلام. خود امام رضا فصیحه، نه قول ابو سلط در امام رضا. منتها این منظورش اینه که این قول رو نگاه کن که ابو سلط به امام رضا گفته فصیح، منظورش اینجوریه. خیلی عبارت قشنگ نیست. نه آخه کاف سر چیزی داخل میشه که اون شیفه. الان ولی المفرد نحو و الرحمن، الرحمن فصیحه. ولی الکلام نحو قول علی امیر المومنین، قول علی امیر المومنین فصیحه. ولی المتکلم که قول، دوباره شد قول، که این شد کلام. اینو نمیخواد بگه، میخواد همون بکانه والله افسه الناس رو معنو کنه. این نیست، نه منظور اینه که خود امام رضا فصیح بوده. نه دومی میگیم این کلام، اینها این کلام فصیحه. سومی میگیم شما فصیحه، اینو آدم و آدمی که حرف میزنه فصیحه. خب اینم تمام شد. ایشون قبل از اینکه وارد در حقیقت فصاحت کلام تفصیل بشه، همینو باید پاک کنیم اینجا. البته بگم اینجاهای جواهر رو اینا خوب اومدن جلو، یعنی یه صفحه جواهر قبلی دو سه تا غلط داره، اینا اصلاح کردن. این جاهای جواهر خوب مونده جلو، اواخرش کمی دیگه چیز از دست، ولی اگه همشون اینجوری می‌رفتن جلو خیلی بهتر می‌شد. این جاهای جواهر دقیقه. ببینید ما گفتیم فصاحت چند جوره،
یکی فصاحت مفرده، یکی کلامه، یکم متکلم. ما این ستا رو میتونیم یه جا جمع کنیم، یه لفظی بگین، یه مفهوم بگین که ستاشو یه جا جمع کنه. میشه؟ نمیشه، بخاطر اینکه یکیش آدمه، یکیش کلامه، لفظه. شما آدم و لفظ رو میتونید با هم جمع کنید؟ لازم بگید موجود. نمیشه که، نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد. لذا ما اینو میفهمیم، این تو متول هم هست، مفصل تفتازونی بحث کرده. خلاصه خلاصش اینه که آقا جون، ما فصاحت ما اینم حالا مطلب خیلی مهمیه، بذار قاعدهشو بگم، جاهای دیگه هم به درتون میخوره. این مطلب هم تو جامعه تو بخش استثناش هست، اصلا هم به شما گفتن، احتمالا شاید شنیده باشید تو سیوتی، اگر باب استثنا من آقای قارمی گفته این مطلب یا نه. البته نگفته باشم لزوم نداشت اونجا بگی، الان منم خیلی لزوم نداره اینجا بگم، ولی گفتنش ضرر نداره. ببینید، هم تو جامعه بحث مستثنا تو جامعه هست، هم همین جایی در حقیقت متول، همین قسمت. حالا صفحه‌شو نمیدم. ببینید، مطلب از این قراره که قاعده اولیه اقتضا میکنه که شما یک معرف مجهول را اول تعریف کنی، بعد تقسیم کنی. کسی نمیدونه آقا جون مثلا ماشین از پشت کوه قاف اومده، یا حالا مثلا کامپیوتر چیه، نمیدونه کامپیوتر چیه. شما اول میای کامپیوتر رو تقسیم میکنی، کامپیوتر مختلفی براش ارائه میدی، یا نه اول میای کامپیوتر رو براش تعریف میکنی بعد تقسیم میکنی. طبیعت انسان اقتضا میکنه اول تعریف کنه، ارائه بده که اصلا کامپیوتر چی هست. نمیخوام مثلا بگی کامپیوتر این مدلی اون مدلی. ماشین رو میاد میگه آقا ماشین بنز داریم، ماشین نمیدونم پراید داریم، سمن داریم، چی داریم. میگه من خودم الان ماشین نمیدونم یه چطوری برام تقسیم میکنی. پس اول تعریف میکنی بعد تقسیم میکنی. این یه چیز طبیعی برهان منطقی هم داره که تو کتاب من تو شرح شمسی و کتابای منطقی باید دنبالش بگردی. این قاعده. اما قاعده ثانویه، یعنی قاعده بعدی، این که اگر اقسام معرف ما جامع ظاهری نداشت، اول تقسیم بعد تعریف، تعریف هر یک از اقسام. ببینید، من میام میگم شیر، شما شیر رو میتونید تعریف کنید؟ خب شیر رو اول باید تعریف کنیم یا تقسیم کنیم؟ شما یه جور برای من میتونید شیر رو تعریف کنید که هم شیر جنگل رو بگیره هم شیر روشویی؟ یه تعریف ارائه بدید هر دوتاشو بگیره دیگه. هم شیر خوردنی پاکتی، به قول مولوی آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است اندر بادیه. این دوتا بادیه دو معنا داره، شیر هم دو معنا داره. و آن یکی شیر است آدم میخورد، کادم میخورد، و یکی شیر است کادم میخورد. این هم ها، ولی یکی شیر است که آدم او را میخورد، یکی شیر است که او کادم میخورد، یعنی که او آدم میخورد. الان شیر رو بیاید تعریف کنیم، آن نمیشه تعریف کنیم چون مشترک لفظ. اول میگیم یه شیر داریم شیر آب، یه شیر داریم شیر خوراکی، یه شیر داریم شیر جنگل. اینه که گفتیم، حالا بیام برات تعریف میکنم. اینجا میتونم تعریف کنم، شیر آبو توضیح بدم، تعریف کنم شیر خوراکی رو، تعریف کنم شیر جنگل رو، تعریف کنم راحت. خب این در جایی بود که تو اینجا دو تا مثال میزنم. اینجا اصلا جامعه وجود دارد یا ندارد؟ جامعه بین اقسام وجود ندارد. جامعه یعنی نمیشه اینا رو با هم جمع کرد، یکی شیر خوردنیه، یکی شیر آب، یکم شیر جنگله. چه ربطی اینا به هم دارن؟ جامعه ندارن اینا. ولی گاهی جامعه هست، جامعه هست ولی ظاهر نیست، یعنی واضح نیست. مثل مستثنا، مستثنای منقطع، مستثنای متصل. آقا مستثنای متصل و منقطع ربطی به هم ندارن، فقط ربطشون به اینه که دوتون بعد از الا اومدن. لذا حالا کسی مثل سیوطی زرنگی کرده، یه جامعه براش درست کرده، حوال مذکور و بعد الا و فلان این حرفا یه جا جمعش کرده، ولی جامعه گفته آقا چرا خودت اذیت میکنی اینقدر؟ اول بیا بگو ما یه مستثنای منقطع داریم یه متصل، بعد تقسیم کن. اینم قسمت دومش. پس خلاصش اگر اقسام معرف ما جامعه ظاهری نداشت، اینو نکته داشت اینو من گفتم، یعنی یا اصلا جامعه نداشت تو پرانتز مشترک لفظی بود، یا جامعش مخفی بود و واضح نبود. الان بریم سر بحث خودمون. فصاحت مفرد و کلام و متکلم جامعه داره یا نداره؟ نداره. پس نمیتونیم تعریف ارائه بدیم. آقا فصاحت اول برای من تعریف کن بعد برو سراغ اصلی. نمیتونم آقا. چی میام به شما بگم؟ فصاحت رو چجوری من به شما تعریف کنم؟ نمیشه. پس جدا میکنیم. اینو جدا میکنیم. اما مفرد و کلام به نظر شما جامعه داره یا نه؟ جامعه مفرد و کلام چیه؟ چی؟ مفرد کلمه است دیگه. جامعه کلمه و کلام چیه؟ جنسش چیه؟ لفظ دیگه. پس میتونم یه جور لفظ رو تعریف کنم. لذا من الان من در حقیقت اینجا دو تا احتمال داره. یک، بیام هر سه قسم را جدا تعریف کنم، این کاریه که متول و مختصر رو نکردم. دو، بیام دو تعریف ارائه بدم، یک تعریف برای مفرد و کلام مساوی لفظ، یک تعریف برای متکلم. من متکلم رو نمیتونستم با مفرد کلام جمع کنم، ولی متکلم رو کشیدم بیرون بردمش کنار. اما مفرد کلام یه لفظ زندگی، بالاخره حالا یکیش مفرد یکیش کلامه، یکیش لفظ اون موضوع مفرد یکیش نمیدونم چیزه. لذا اینو لفظ کردم. الان میبینید کتاب چیکار کرده؟ کتاب کدوم روش انتخاب کرده؟ این روش دومو، متول و مختصر روش اول انتخاب کردن. البته کتاب به این معنی نیست که روش اول انتخاب نکرده بشه، بعد مفصل وارد میشه، ولی قبل از وارد شدن تفسیر اجمالی میده. خب نگاه کنید اون ساعت عقب، آره ساعت دقیقا چنده؟ یا درست اون ساعت فکرم درست باشه، چون من اونو یه بار دیده بودم. ما سه دقیقه وقت داریم. ول الفاظ الفصیحه. خب ببینید دقت کنید، جلوی قبل از ول الفاظ بنویسید شماره یک، ول فصاحت فی المتکلم شماره دو. یعنی ایشون عوض اینکه سه تا تعریف ارائه بده دو تا تعریف ارائه داده. تو شماره یک مفرد و کلام رو یه جا جمع کرده، تو شماره دو که متکلم باشه جدا گفته میاد. خب الان شماره یک و دو رو چجور تعریف کنیم؟ ول الفاظ الفصیحه فی الاصطلاح، در اصطلاح عبارتون، عبارت است عن الالفاظ البینت الظاهرت المتبادرت الى الفهم والمعنوست الاستعمال عند العرب. یعنی الفاظ فصیحه در اصطلاح عبارت است، به صورت کلی میگه ها، عبارت است از الفاظی که بینه. بینه یعنی چی؟ واضح. گفتیم از بینه بیان میاد دیگه، ظاهره معنیش مشخصه. متبادرت الى الفهم یعنی نه بحث سرعت نیست، یعنی در حقیقت به ذهن آشنا، اینجوری باید معنی کنیم. به ذهن راحت میاد، اینجوری معنی کنیم، به ذهن راحت میاد. خب متبادر بفهم، زیرش میتونید بنویسید به خاطر کثرت استعمال، یه دونه حاشیه کوچولو آدم زیریم به خاطر کثرت استعمال، نوشتم به کثرت استعمال. والمعنوست الاستعمال عند العرب، استعمالش معنوسه. یه چیزی بعدا میام نام میکنه، میگه که مولکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا ذی جنه افرنگ و عنی با همین لحنه. مثلا یه لفظ فصیح نیست، اینو میگن یه نفر پیش عربو خون، عربو گفتین چی داره میگه؟ خود عربا ها گفتین چی داره میگه؟ گاهی بعضی الفاظ یه جوری اصلا خود عربا هم نمیفهمن، یعنی نه که عربی نیست این لفظ، انقدر غریبه خودش نمیفهمن، میگه اینو دیگه لفظ فصیح نیست. ولی الفاظ فصیح خلاصه الفاظ واضح روشن تو
دوست داشتنی، خوشگل، توپل، مفول، معنوسات الاستعمال و متبادر به فهم. این میشه الفاظ فصیحه. فصاحت در متکلم به چه معناست؟ والفصاحت فی المتکلم ملکتون. یه ملکه ایست؟ خب چه ملکه ای؟ بگو. حالا مسایتی، بعدا عجله نکن، میاد میگیم. چون بعدا مفصل میگه اینجا نمیگه. پس چرا الفاظ فصیحه رو گفتی؟ میگه چون بعدا ما اینا رو جدا میخواییم بگیم، خواستیم اول به صورت جمعی بگیم، ولی فصاحت متکلم تعریفش بعدا میاد. کجا میاد؟ صفحه قشنگ صفحه 20 میاد. آره شما تموم شد. شما تو پیش متدی که میخواهید بکنید یه 3-4 صفحه رو مرور یه بار مثل روزنامه وار، روزنامه وار برای ذهنتون خیلی آشنا میشه. اگه دیروز هم اعتکار کرده بودید بهتر بود. تا آخر صفحه 20 روزنامه وار بخونید، اما در حد ده. بعد که برگشتید پیش متدی دقیقتون دیگه در حد یه صفحه قرار بدید. انشالله ما فردا شاید مثلا تا از سالس بیشتر نتونیم بخونیم، ولی همیشه گفتم یه جلسه جلوتر باشید تا آخر صفحه 16 جلو باشید که دیگه برای خودتون هم راحته. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کدوم دو احتمال؟ دو تا احتمال، یعنی دو روش در این بحث ما هست. روش تعبیر بهتریه. میتونیم آقا این فصاحت که سقف شد اینو جدا تعریف کنیم، اینو جدا تعریف کنیم، اینو جدا تعریف کنیم، ولی چون مفرد و این میشه روش اول، ولی چون مفرد کلام از سنخ لفظن میتونیم یه تعریف برای این دوتا ارائه بدیم، یه تعریف هم برای این متکلم ارائه بدیم، میشه دوتا. که کتاب همین کار اول کرده. یعنی واضح نیست، یعنی مثلا بین مستثنای مثلا نگاه مثلا مستثنای متصل منقطع سیوتی یه جور تعریف کرده، یه تعریف ارائه داده، هر دوشو بگیره، ولی چون یه کمی از هم فاصله دارن لذا زور میخواد یه کمی اینا رو مثلا جامعه براشون پیدا کنه. جامعه داره، یعنی واقعا یه چیزی هست که اینا بی‌ربط نیستن، ولی چون خیلی با هم فاصله دارن لذا بهتر اول تقسیم کنیم بعد تعریف کنیم، یعنی واضح‌تر میشه. این که میگیم جامعه هست ولی واضح نیست، یعنی جامعهشون مخفیه، خیلی تابلو نیست به قول خود. آره اونم اونجوریه. نه کلام متکلم که اصلا جامعه نیست. ادعای متول اینه که بین مفرد و کلام هم جامعه نیست، جامعهش ظاهر نیست، ولی کتاب درست کرده. حالا کدوم بهترونه کار نداریم، روش دیگه، بالاخره هر دو تا غلط نیست هیچ کدوم. اینجوری یه مطلب خیلی مهم بود یادم بنزین، یادم رفت اصلا میگم. اون للمفرد، سر کلمه مفرد، اون یه همون یه کلمه است، اون انشالله فردا میگم. همین یه صفحه که خوندیم جواهر قبلی 6 تا اشتباه داشته، ایشون همه رو اصلاح کرده.